بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمودن که نسبت به اون تداخل سبب و مسبب یه مقدار توضیح داده بشه. اون آدرس ما دادیم، آدرس هم کتاب از خونده رسول مظفر، همون چه ما نقل کرده اونجا خوب بیان میکنیم. خلاصه اون چه در این بعد کلامی مبحث تجربی گفته شد، یک در این جهت کلامی این مبحث سه قول بود: یک، عدم استحقاق اقرار عقلا، و انحصار قبح در این تجریم به قبح فاعلی. چنین که تجریم کاشف از سوء سریره متجری است، و سوء سریره هم که اختیاری نیست. از استحقاق اقامی در کار نیست، فقط قبح فاعلی است. که چرا اینجور سوء سریره داریم؟ این قول مختار مرحوم شیخ انصاری و من تبع ایشان بود. قول دوم این بود که استحقاق عقاب هست، نهایت استحقاق عقاب بر اون فعل نفسانی است، یعنی اون عزم و اراده این متجری، نه بر اون فعل خارجی. این قول مختار مرحوم آخوند و من تبع ایشان بود. قول سوم استحقاق اقام بود بر نفس اون فعل خارجی، که اصطلاحا میگویند فعل متجربه. بر خود اون فعل استحقاق اقام است. چرا؟ به خاطر این که خود اون فعل خارجی مصداق ظلم و حق است. و عنوان مقطوع الخمریه دخالتی در استحقاق اقام بر این فعل ندارد. چون که قطعی که در اینجا هست، که متجلی قطع دارد به خمریت این ماله، این قطع فقط کاشفیت دارد، به هیچ موضوعیت ندارد. پس استحقاق اقام در خود اون فعل متجرا به است. این قول مختار محقق اصفهانی و محقق عراقی و شاگردانشون مثل مرموهای خویی بود. این دو سه قول در جلسه 9-2 و 10-2-91 بیان شد. دو اون چه مرحوم آخوند بیان فرمودن از ذاتی بودن تفاوت افراد انسان گفتیم این خلاف وجدان است. و خلاف چیزیست که در خارج مشاهده می شود و اون اینکه شخص واحد علیکم السلام گاهی کارهای خوب انجام می دهد و گاهی کارهای بد. این دلیل بر اینه که مسئله ذاتی نیست. ولی ذاتی بود یک انسان باید همیشه کارش کار خوب باشد و دیگری همیشه کارش کار بد. آنی که نیست. در جلسه 11-2 بیان شد. 3 مختار خودمون بین اون سه قولی که بیان شد در استحقاق متجرین همون قول سوم شد که مختار محقق اصفهانی و آقای خویی و دیگران بود. در 12-2 بیان شد. 4 ثمره این نظام و این اقوال ثلاثه ظاهر می شود در صحت صوم و عدم صوم و عدم صحت. در جایی که اگر حجت شرعیت نامیم شد بر حرمت صوم در یک روز معین اگر کسی در همون روز رجاعاً روزه گرفت به قول سوم که قول محقق اصفهانی بود روزهش باطل است، چون این اصل عمل قبیح است و عمل قدیم مقرب الالله نیست. و به قول مرحوم شیخ این روزه درست است، چه چون خود این عمل که قبیح نیست، عملی که قبیح نبود اون شود مقرر الالله باشد، عظم این متجریان که قبیح نبود فقط سوء سریره داشت. سوء سریره که مانع عبادیت عبادت نمیشه، ولی آدمی که سوء سریره داره باید این نمازش هم باطله، چون سوء سریره داره آنی که نمازش درسته. و به قول مرحوم آخوند فرمودن اون عزم متجری قبیحه، از یک جهت ممکنه بگیم این صوم درست است، چون خود صوم که قبیح نیست، و از یک جهت عزم و قصدش قبح دارد و در عبادیت عبادت از من دخالت دارد، بگیم نه روزش درست نیست. پس از جهت روزه باطل، از جهت روزه درست، اینم ثمره بین این سقول. در جلسه 12 بیان شد. 5 مقتضای قاعده عدم تداخل ماند، هم در اسباب و هم در مسببات. مراد به این قاعده هم ظهور کلام بود، ظهور اسباب در استقلال در تأثیر است، یعنی مؤثریست مستقل نجز مؤثر، و ظهور مسببات هم با توجه به تعدد اسباب در عدم سقوط است، مگر دلیل باشه سقوط. پس مقتضای قاعده ظاهر دلیل بر اسباب و مسببات، مقتضای این ظهور اینه که نه در اسباب تداخلی هست نه در مسببات. و اما مقتضای اصل در اسباب گفتیم تداخل است، و در مسببات عدم تداخل. در جلسه 16 بیان شد. 6 مدرکات عقلیه، گفته شد که یا نظری است و یا عملی. نظری عبارت بود از اون درک واقعیات، مثل استحاله اجتماع نقیزه، واقعیتی هست و عقل درک میکند. بینیم مدرک نظری عقل، و عملی یعنی اون چه مربوط است به حفظ نظام و بقاء نوع بشر، یعنی اون اعمالی که دخیل است در این دو جهت، مثل حسن عدل و قبح ظلم. اینا میگیم ارمه عدل حسن است و ظلم قوی. اینا میگیم مدرکات عملی عقل. و این قسم عملی داخل بود در قضایای مشهوره. و هر دو چه مدرک نظری عقل و چه مدرک عملی قابل تخلف و انفکاک نیست. یعنی نمیشه در یک جای که عقل نظری درک میکنن بگیم مثلا اجتماع نقیزه در همه جا مخاره الا اینجا دیگه الا نداره. در عقل عملی بگیم ظلم در همه جا قبیه الا اینجا به الای در کار نیست. مدرکات عقل نظری و عملی قابل انکار و تخلف نیست. در 16:2 بیان شد. 7 فعل متجربه، یعنی همون عمل خارجی که از متجربی صادر میشه، به نفسه مصداق ظلم و حل که بر مولاست. یعنی بدون دخالت اون قطع به خمریتش اونقدر اصلا دخیل نیست. خود این فعل حل که بر مولاست. پس بنابراین اختلاف این فعل بل وجود و اعتبار نیست. نمیشه گفت ممکن است فعل متجربه گاهی خوب باشد و گاهی بد. نه، همیشه بد است، چون همیشه مصداق ظلم است. در 16:2 بیان شد. 8 اون چه کرارن ذکر کردیم که التفات اجمالی که نوعا در معلوماتی که از اینا قفلت داریم هست، این التفات اجمالی گفتیم در مقبح بودن عنوان دخیل نیست و کافی نیست. اگر یک عنوانی مثلا عنوان ظلم دخالت داشته باشد در قبح الان، وقتی دخالت دارد که در حین عمل التفات تفصیلی به این عنوان داشته باشه. بلکه اگر التفات اجمالی بود کافی نیست. و وقت این که ما گفتیم التفات اجمالی کافی نیست، هیچ گونه ربطی به اون قول سوم ندارد، قول محقق اصفهانی. چون که بنابر قول سوم خود اون فعل خارجی به ما هو فعل متجربه خودش مصداق ظلم بود و اون عنوان مقتوع الخمریه هیچ گونه دخالتی در قبل این فعل نداشت. پس چون خودش مصداق ظلم و حق که بر مولا بود و عنوان قد نخیل نبود، با اون التفات اجمالی اون قطع به خبریت می سازد. در جلسه 12 دو بیان شد. نو منتب درآیم جلد چهارم صفحه 54 فرمود که کرارن می شنیدم از بعضی از شاگردان مرحوم آخوند که می گفتن مرحوم آخوند بعد از چاپ کفایه از اون چه در تجربی و در مبحث طلب و اراده بیان کرده بود که برداشت جبر می شد متاسف بود و می گفت ای کاش این دو سه صفحه رو مثلا اینجا نمی نوشتم که اینجور برداشت بشه، چون این برخلاف عقیده من هست و خیال میکنم که من دچار جبر شدم. منتها میگه کرارن شاگردای مرحوم آخوند میگفتن مرحوم آخوند را تعصب میکرد. و این برای همه ما درسه که اگر در یک کتابی یک مطلبی دیدیم که یک ظاهری داشت فوراً قضاوت نکنیم، شاید صاحبش پشیمان شده یا جای دیگه پشیمان بیخبریم، یه بررسی بشه اگر پشیمان نشده بود اون وقت قضاوت کنیم، یا اگر پشیمان شده بود که جای قضاوت نیست. و استاد بزرگوار خودمونم آقای آیت‌الله وحید ایشون می‌فرمودن در این مسئله طلب و اراده و جبر و تفهیم تجربی صناعت برهان همینه که مرحوم آخوند گفتن، به هیچ عنوان فراری از این نیست. برهان همین آدم به جایی میبره که مرحوم آخوند رو برد گروه قلم گالتی سر بشه است. با برهان نمیشه از این معرفه خلاص شد. اونی که مهم وجدانه، چون وجدان باید خراب شد ما درد میکنیم که مجبور نیست بفرمیم. بله آن؟ به چه گروه؟
اگر
تو
برهان ما رو بذاری
و شهر ما رو بذاری برهان سنگ سنگ برهان ما خدا رو برهان رو برهان از که برهان رو برهان اگر طلاق نتیجه برهان جایی سنگ سنگ برهان خب حالا عدای عالم دیگه این فرموش درست ایشون میگن باید گفت که این برهان یک جوش خرابه، مثل دیوار گوش داره و موش داره و موش گوش داره، بالاخره یک جای این قضیه خرابه ولی دیوار گوش نداره، یک و حرف نیست. یعنی منظور از این برهان این اون چه تو این کتاب ها نوشته اینها بالاخره همینه که مردم آخون گفت، حالا واقعیت غیر اینه که اینا نوشتن بحث آخری است، ولی برهان همینه که شون گفتن، غیر از این هم چاره ای نیست. توان میبین ببینید شما در هر کاری که اقدام کنید که بعدم مثلا میگیم وجدان برخلاف درستم از مختارم هم همینه بعد میگیم، ولی بالاخره در هر کاری خدا رحمت که ما رو ماشخاشیم وقتی اینجا صحبت بخواد آدم سریع هم بود رو اگه جوان عزد او وقت مدت هاست دنبال یک زن میگرده اصلا پیدا هم نمو کنه، حالا یه جای خیلی دختر خیلی خوبی هم گیرش آمد، هیچ مانع راضی هم نیست، به قولشون وسط پای این دختر هم نشست و همه چشم آماده بود، هیچ کس هم مانع نیست، اما در این حال قدرت داره که با تمام شهوتی که دارد و علاقه داره دست به این کار نزنه، این قدرت داره ببارن میشه
وجدانم این کار میکنم، این قدرت رو دارم. پس بنابراین وجدان که رو این قرآن میگه نهایت مشکلش اینه که همینجا گفته میشه به نخرب وقت تصمیم گرفت که بلند بشه دست به این کار نزنه بدون جد یکی تو نفسش القا میشه که این کار کار خوبی نیست. او القا از کجا آمد؟ از طرف خداست، مجبورم، اختیاری من نیست. از طرف ذاتم هست، بازم اختیاری من نیست. اون القا که دست به این کار نزن که نقطه اول شروعه که دست به این کار نزنم بازی تحت اختیار من است. لذایی برای اینه که میگن همینه که آقون گفتن نهایت بعد از این القام باز رجا نکنه هست به الله برهان همینه که شما فرموده نمیشه اصلا، ولی خب این برای اینه که آقایون بیان کردن همینه که نتیجهش همین میشه. در پس کنن که گفتیم مقصود مرحوم آخوند از این که بعث رسول و انزال کتب لغو نیست، مقصود اینه که فائده بعث رسول و انزال کتب و وعظ و موعظه کردن فائدهش فقط همینه که کارهای خوب و بد از یکدیگر جدا میشه. اگر بعث رسول و انذار کتب و این بعث ها نباشند طرف نمیدید چه کار کار خوبی چه کار کار بدی است. فائده این انذار رسول همینه که میگه این کار خوب این کار بده. بعد که تعیین شد اون وقت اون مطمئن طبق اون ذات خودش به تعبیر مرحوم آخوند دنبال کار خوب حرکت میکند و آسی دنبال کارهای بد حرکت میکنند. پس بنابراین خود بعث رسول بیفایده نیست، فایدهش اینه که کارا را از هم جدا میکنند. مگه اختیار به خودت، حالا این کار خوب، این بهشت، این جهنم، هر جا میخوایی بره برو، التماس دعا. در دوازده دو بیان شد بله
بله ما قائل به خصوص خوب تعریف هستیم.
خب
بخیر بعد از امور رو قائل کرد میگه حسن بدر میگه قبیحه، مطلق بگیم که فاید رسول هم میگه کارهای بده خوب باید هم جدا کنیم باید در همون نوایز اهل سنت گرفتاریم.
نه اون خب خیلی کمه، اون جایی که عقل درد میکنه واقعا خیلی کمه. عمدتا شما وقت ما را جمع کنیم اگر چنانش این بعث رسول به انزال کلوب نماشن نوعا تشخیص داده نمیشه واقعا. از کجا ما بفهمیم که مثلا نماز زور اگر قرائتش بلند بود عمل قبیحیه باطله، آهسته اگر بود عمل خوبیست و همینجور بقیه چیزا. از کجا ما بفهمیم که مثلا ماه رمضان روزش واجب عمل خوبیست اما روز اول شوال عمل بدی سوزش حرامه. اگر بعث رسول و این کتابا نباشه عقل ما اینجا رو درد، اینجایی که عقل درد میکنه خیلی کمه. عمدتا اگر بعث رسول نباشه دیر میکنه، فایده اینا همینه تفکیب میکنه. یازده و به آخر آخرین مطلب مختار خودمان اینه که در باب انتخاب افراد وجدان ما حاکمه به این که ما مختار هستیم، مجبور نیستیم. چون هر عملی که ما خواستیم انجام بدیم به وجدانمون که مراجعه میکنیم درک میکنیم که میتوانیم انجام بدیم و میتوانیم انجام ندیم، مجبور نیستیم. کسی ما رو هل نمیده که این کار بکنیم یا نکنیم، نه میتوانیم بکنیم میتوانیم نکنیم. نهایت اون یک الان من اشاره کردم، نهایت چه تصمیم بگیریم برای انجام این عمل، چه تصمیم بگیریم برای ترک این عمل، قبل از این تصمیم میخوام عمل انجام بدم. کی تصمیم میگیرم که این عمل نکنم؟ وقتی که در قلبم القا بشه که ترک این عمل بهتره، ولا بدون القا عمل انجام بدم. در قلب این شخص تا القا شد که دست به این کار نزن خطرات دنبالش هست. بعد از این القا تصمیم میگیرد دست به این کار نمیزند. یا نمیخواد دنبال این عمل حرکت کنه، میگه اینجا خطر است و کذا و کذا. یه مرتبه در قلبش القا میشه که دست به این کار بزن، ولی او خطر هم آینده خوبی داره. مثلا مشکل همون القاست، که اون القایی که در نفس میافتد که این کار بکنم یا نکنم، او یا از قبل ذاتم هست یا از قبل خدا، و هر دو غیر اختیاری است. ولی ولزین حد اینه، اونی که مشکل در سر میکنه که بعد از هر القایی باز همون اختیار هست، القاشون که این کار نکنم، تصمیم میگرفتم که نکنم، باز درک میکنم که میتوانم بکنم، باز القای آخری آمد، بعد از این القام باز درک میکنم که میتونم بکنم نکنم. همینجور اگر هزارون القا بیاد غیر اختیاریست، بعد از اون القام باز وجدانم درک میکنم که میتوانم بعد از این القا دست این کار بزنم و یا نزنم. پس بنابراین اونی که مشکل حل میکند همون تمکن انسان از اتیان فعل و عدم اتیان فعل، بعد از اون القا هست. ولو خود القا امر غیر اختیاری است، یا به ذات در میدارد یا از قبل خداونده، ولی بعد از هر القایی لامحال این تمکن این اختیار در خودم درک می کنم. اینم که امروز برام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.